داده همش غم و غصه همراه خودشون دارن برای زیاده خواهی. حضرت فرمان جمله دوم اون گنجی که زیر دیوار بود این بود که قصه بی اندازه چرا؟ چرا هرس روزی زیاده از سهممون رو بخوریم؟ این غم و اندوه آخرش ما رو از پا در میاره، چیزی هم نصیب ما نمی کنه. پس کسی که یقین به مقدرات پروردگار عالم دارد دلیلی نداره که قصه داشته باشه برای اینکه زیاده از حد خودش در این دنیا سهم ببره. در عبارت سوم فرمودن و عجب طوله من رأت دنیا و تقلبها و اهلها کیفه یرکن و الیها. واقعا این جمله گنج قیمتی است. تعجب میکنم از کسی که دنیا رو میبیند، یعنی با چشم خودش داره وقایع دنیا رو مشاهده میکنه، جا به جایی هایی که دنیا برای اهلش داره. یه روزی طرف متولد میشه، رشد میکنه، در اوج صحت و سلامتی و عافیت، بعد مریض میشه، پیر میشه، از دنیا میره، مسئولیت میگیره، ازش میگیرن، عزت پیدا میکنه، ذلیل میشه، نعمتی نصیبش میشه، ازش محروم میشه، سلامتیشو از دست میده، بیمار میشه، دوباره بیماریش شفا پیدا میکنه. همینجور احوالات دنیا دائما دستخوش تغییر هست. دنیا یه حالت ثابت برای احدی نمیذاره که از اول تا آخرش در یک ثباتی طی کنه و در طمأنینه و آرامش باشه. بعضی ها میبینن اما عبرت نمیگیرن. یعنی خیلی ها با وجود اینکه لحظه به لحظه اتفاقات دنیا جلو چشمشون تکرار میشه، تغییرات رو میبینن، بیوفایی دنیا رو میبینن، عدم ثبات و ماندگاری دنیا رو لمس میکنن، با چشمشون مشاهده میکنن، اما در این حال دوباره به دنیا تکیه میکنن. خیلی تعجب از کسی که این صحنه ها رو مشاهده کرده، کیفه یرکن و الیها، اما همچنان به دنیا اعتماد داره، همچنان دلش میخواد یه دنیای ثابته بدون تغییر، بدون مصیبت و مشکل برای او پیش بیاد، در حالی که پیش نمیاد و عمر او طی میشه.
انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله و رسوله ليحكم بینهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا.
وقتی خدا پیغمبر امیرالمؤمنین امام صادق امام باقر حضرت رضا و امام عسکری تو نامه هاشون مؤمن رو معرفی میکنن، مؤمن رو پاک از این گناهان کبیره و اعمال فرعون‌ها، اعمال نمرودها، اعمال امویها و عباسیها معرفی میکنن.
پیک هدایت، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
عزیزان همراه، در کتاب مشکات الانوار فی قرر الاخبار در زیر مجموعه موضوع تسلیم در برابر مقدرات الهی، در روایتی از حضرت امام رضا علیه السلام در مورد گنج یتیمان سوال شده که حضرت فرمودند آن گنج لوحی از طلا بود که روی آن نوشته شده بود به نام خداوند بخشنده مهربان، هیچ خدایی جز الله نیست و محمد پیامبر خداست. در شگفتم از کسی که یقین به مرگ دارد چگونه خوشحالی می کند و در شگفتم از کسی که یقین به مقدرات دارد چگونه غمگین می شود و در شگفتم از کسی که دنیا و دگرگونی آن را نسبت به مردم می بیند چگونه به آن دل بسته. و سزاوار است کسانی که خدا را درک نمودند در صورتی که روزی آنان اندکی به تأخیر افتاد ناراحت نشوند و او را در حکمش متهم نسازند. بله عزیزان، این جملات از امام هشتم در شرح و تفسیر آیه 82 سوره مبارکه کهف بیان شده. دعوت میکنم در این باره توضیح محقق علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو بشنوید.
بعد حضرت ادامه فرمودند که یکی دیگر از عباراتی که در این نوشته بود و این گنج قیمتی اون فرزندان یتیم است، این بهره علمی وافری است که در اختیار ماست و از گنجهای دنیایی هم قیمتی تره، این تذکر و تنبه است که ویم بغی لمن عقل عن الله الا یتهم الله فی قضائه ولا یستبطئه فی رزقه. سزاوار است کسی که تعقل میکند در امر خدا، یعنی دارای فکر و اندیشه هست، اینکه خدا رو متهم نکند به اونچه که نصیب او کرده در قضا الهی و اتفاقات و پیشامدهایی که رقم میخوره، ما تسلیم امر پروردگار باشیم و تعیین کننده نباشیم، گلایه نکنیم که چرا این شد و اون نشد، چرا این اتفاق افتاد و فلان اتفاق نیفتاد، چرا این پیشامد رخ داد و ما گرفتار این حادثه شدیم، چرا خدای تبارک و تعالی در رساندن رزق ما کندی میکنه، چرا خدای تبارک و تعالی در تأمین خواسته ما دچار سهلنگاری است. این عبارات با ذات اقدس احدیت سازگاری نداره. یعنی بنده در مقام بندگی و عبودیت یه چنین الفاظ و عباراتی رو نباید بر زبان جاری کنه، بلکه یک چنین اندیشه و اعتقادی رو اصلا نباید داشته باشه. اگر اون ستا جمله اول رو انسان بفهمه، یعنی یقین به مرگ کنه و در دنیا غافلانه زندگی نکنه و یقین به مقدرات الهی کنه و خودش رو مقهور غلبه قدرت پروردگار عالم ببینه و جابجایی های مختلف دنیا این زنگ هشدار رو در گوش او بنوازد که دنیا برای کسی ماندگاری و وفا ندارد، نوع تعاملش با ذات اقدس احدیت و پروردگار عالم اصلاح میشه و نوع نگاهش به نظام عالم درست میشه. اگر کسی این مطالب رو فهمید، این معارف در سینه اون نشست، به یک گنج عظیم ارزشمند معنوی نائل شده که با هیچ گنج دنیایی قابل مقایسه نیست. امام علیه السلام این عبارات رو به عنوان کان تحته کنز لهما از آیه 82 سوره مبارکه کهف بیرون کشیدن برای علی ابن اسباط بیان فرمودن. فقلت و جعلت و فداک ارید و ان اکتبه. گو آقا جان این عباراتی که فرمودید خیلی قیمتی است، میشه من بنویسم؟ فضرب والله یده و الدوات لیزعها بین یده. آقا جوهر رو برداشتن که پیش روی او بذارن. فتناولت و یده و فقبلتها. علی ابن اسباط میگه بلا فاصله من خم شدم، دست مبارک حضرت رو بوسیدم به نشانه تشکر از این نعمت ارزشمندی که من عطا فرمودن و این گنج گران قیمتی که در اختیارم گذاشتن. و اخذت الدوات فكتبته. همینجور که دست آقا رو بوسیدم، جوهر رو از دست حضرت گرفتم و نوشتم تا این عبارات بماند و امروز هم ما از این گنج قیمتی بهره‌مند باشیم و تذکرات حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام رو از زبان اون حضرت بشنویم. انشاءالله خداوند متعال توفیق رسیدن به این درجه و این نوع نگاه نسبت به نظام عالم رو به همه ما کرامت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم اجعل محیای محیای محمد.
شنوندگان محترم، از همراهیتون با برنامه پیک هدایت صمیمانه سپاسگزاریم. امروز در خصوص تفسیر عبارت قرآنی کان تحته کنز لهما یا همون گنج نهان دو پسر بچه یتیم، مطالب ارزشمندی از امام هشتم یاد گرفتیم که امیدواریم مایه پند و اندرز ما در زندگی باشه. تا فرصتی دوباره و بررسی یکی دیگه از نامه ها و نوشته های امام رضا علیه السلام، خدا نگهدارد.
دوستان عزیز، پیک هدایت رو 18:35 دقیقه میتونید یک بار دیگه از رادیو معارف بشنوید. دعوت میکنم همچنان با رادیوی خودتون رادیو معارف همراه باشید.
مهمترین علل نشت گاز که به آتش سوزی و انفجار منجر میگردد. استفاده از وسایل گاز سوز بدون ترموکوبل از قبیل اجاق گاز. دخالت افراد غیر متخصص در تعمیر و دستکاری وسایل گاز سوز منزل، استفاده از شلنگ‌های بلند و در معرض ضربه یا حرارت، استفاده از وسایل گاز سوز غیر استاندارد و غیر مجاز. با داشتن اطلاعات کافی و رعایت نکات ایمنی مربوطه به گاز از بروز هر گونه اتفاق ناگوار و خسارت‌های جبران ناپذیر جانی و مالی پیشگیری کنید.
دوستان عزیز، در ادامه با اعلام ساعت 3:10 دعوت میکنم شنونده منشور امیر باشید و بررسی حکمت‌های کتاب گرانسنگ نهج البلاغه توسط حجت الاسلام و المسلمین محدثی.
یا علی مولا مولا مولا،
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد اند.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، ممنون از این که با برنامه منشور امیر با ما همراه شدید. همونطور که میدونید این برنامه به شرح حکمت‌های نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام میپردازه. حجت الاسلام محدثی در این برنامه به شرح 365مین حکمت از این کتاب ارزشمند میپردازد. امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در این گفتار نورانی به 3 نکته مهم در زمینه بهترین راه ادب آموزی اشاره کرده و می‌فرمایند: فکر آینه شفاف و درخشنده است و حوادث عبرت انگیز بیم دهنده و نصیحت کننده است. لطفاً بخش اول سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی منشور امیر، انشاءالله که از سخنان حضرت مولا بهره وافر رو ببریم. حضرت امیر در حکمت 365 میفرماید: الفکر و مرآتون صافیه و الاعتبار و منذرون ناصح و کفا ادبن لنفسک تجنبک ما کرهته لغیرک. 3 حکمت زیبا و رهنمود ارزشمند در این کلام حضرت امیر علیه السلام وجود داره که به توضیح اینها میپردازیم. اول اینه که میفرمایند فکر یک آینه صافه، الفکر و مرآتون صافیه. اولا آینه نقش نشان دادن رو داره. مرآت یعنی اسمی وسیله برای رؤیت، مرآت یعنی آنچه که وسیله رؤیت و دیدن هست. انسان به کمک آینه میتونه چهره خود را ببینه یا هر چیزی رو که در آن انعکاس پیدا میکنه. فکر هم همین نقش رو داره. فکر به کار بردن عقل هست درباره موضوعات، اعمال، علوم، معارف و شناخت‌های گوناگون. به تعبیر حضرت امیر علیه السلام در قررالحکم، الفکر و جلاء العقول، فکر و اندیشه مایه جلاء و درخشش عقل هاست. پس هرچه بیشتر انسان فکر بکنه، عقل او و درک او جلای بیشتری پیدا میکنه. همچنان که اگر آینه صاف باشه و غبار نداشته باشه، موج نداشته باشه، بهتر و دقیقتر نشون میده. آینه فکر انسان هم باید از غبار هوس‌ها، خودبینی‌ها، غرورها، لجاجت‌ها، جهالت‌ها و تعصب‌ها پاک باشه تا بتونه نقش مرآتیت خودش رو ایفا کنه. در احادیث دیگری هم به این نقش اشاره شده. امام صادق علیه السلام می‌فرماید الفکر مرآت الحسنات، فکر آینه خوبی هاست. وقتی که فکر یک سرمایه است باید اون رو به کار انداخت. این همه دعوت قرآن به تفکر، تفکر در آیات آفاقی، در آیات انفسی، تفکر در سرگذشت امتهای پیشین، فکر در نتایج شوم کارهای بد و عاقبت ظلم و معصیت، اینا و همچنین مسئله‌هایی که قرآن ذکر میکنه از این گونه امور در آخر خیلی از اینا هست که لعلهم یتفکرون. ما این حکمتها رو، آیات رو، مواعظ رو، سرگذشت پیشینیان رو ذکر میکنیم باشد که مردم فکر کنند. فکر نیکو روح ما را شهپر است، سوی کاخ لایزالی رهبر است. فکر نیکو جلوه ذات خداست، پرتوی از آفتاب و روح ماست. پس به همین جهت که فکر نشاندهنده حقایق و خوبی ها و حسنات هست و نقش مرآتیت و آینه رو داره، باید قدر این نعمت رو هم دونست. به قول مولوی، ای برادر تو همه اندیشه‌ای، ما بقیت و استخوان و ریشه‌ای. نگذاریم غبار بر این آینه زلال بنشینه و مانع بصیرت و فهم بشه.
اگر روی طلب زاریده معنا نگردانی، اگر روی طلب زاریده معنا نگردانی، فساد از دل فرو شویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا. تو را اندیشه باید کرد، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
عزیزان همراه، همچنان با برنامه منشور امیر از رادیو معارف و شرح حکمت 365 نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. امام علی علیه السلام در ادامه این حکمت در خصوص بهترین راه ادب آموزی می‌فرمایند: برای ادب آموزی خیشتن همین بس که از آنچه برای دیگران ناخوش می‌داری بپرهیزی. بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح بخش‌هایی از این حکمت ارزشمند تقدیمتون میکنیم.
جمله دوم این حکمت درباره عبرت گرفتن هست. ولی اعتبارو منذر ناصح، پند گرفتن یک بیمدهنده خیرخواهه. وقتی در جمله اول مرآتیت و آینه بودن فکر رو، اونم آینه صاف، بیان کردی که از کارکردهای آینه این هست که انسان عبرت بگیره. فکر اگر آینه‌گون باشه نتایج حوادث رو هم به انسان می آموزه. دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کند. این یعنی همون فکر، عبرت گرفتن بر اساس تفکر. دیدار تیره روزی نابینا عبرت بس است مردم بینا را. این هم یکی دیگر از کارکردهای فکره. پس اگر فکر به کار بیفته انسان عبرت میگیره. وقتی عبرتگیری وجود داشت انسان از افتادن در چاه‌ها و چاله‌ها و دره‌ها مسون میمانه. کسی که از ماشین تصادف کرده عبرت بگیره سبقت و سرعت بیجا نخواهد داشت. کسی که از یک بیمار لاعلاج عبرت بگیره بر سلامتی خودش مواظبت میکنه. کسی که به قبرستان میره و از مرگ و میرها و مردها، کسایی که زیر خاک آرمیدند، عبرت بگیره، این هشداری است تا عمر خودش رو بیهوده تلف نکنه و سرمایه عمر و زندگی رو در بیراهه معصیت نگذرونه و بدونه که به قول پروین اعتصامی، هر کس هم که باشی آخرین منزل هستی این است. و اما آخرین حکمت و موعظه این سخن این است که کفا ادباً لنفسک تجنبک ما کرهته لغیرک. در تأدیب نفس و خودسازی و تربیت خودت همین بس که آنچرا که از دیگران بد میدانی از آن پرهیز کنی. اینکه انسان نهال وجود خودش رو مراقبت کنه تا صحیح رشد بکنه، این تأدیب نفسه که انسان وجودش به ثمر بنشینه، آراسته به فضائل بشه، عیوب و نقاط ضعف رو از خودش دور بسازه. یکی از راه‌هاش، راه‌های تربیت نفس و تهذیب نفس، اینه که اجتناب از چیزهایی که از دیگران و در دیگران بد می‌دانیم. سعدی در گلستان یه جمله‌ای داره که میگه لقمان را گفتند ادب از کی آموختی؟ گفت از بی‌ادبان. هرچه که از فعل بد ایشان در نظرم ناپسند آمد از آن پرهیز کردم. یک شعری هم از کمی مضمون رو اینجوری بیان کرده که ادب ز بی ادبان جستند و این مثل است، مثل گزافه نگفتند خلق در افواه. پس در تأدیب نفس همین بس که آنچه را که انسان از دیگران بد میدونه از اون پرهیز کنه. مثلا اگر خلف وعده رو از دیگران ناپسند میدونه، خودش خلف وعده نکنه. اگر تکبر رو از دیگران زشت میشماره، خودش اهل تکبر نباشه. اگر بخل رو از دیگران ناپسند میشماره، خودش بخیل نباشه. اگر بددهنی رو، اگر ناسزا رو، اگر غیبت رو در دیگران یک عمل زشت و ناپسند به حساب میاره، مواظب باشه که خودش اهل اینجور رذایل اخلاقی نباشه. این برای خودسازی و تأدیب نفس کافیه. کفا ادبا لنفسک تجنبک ما کرهته لغیرک. انشاءالله که موعظه حضرت امیر در ما اثر کنه و در مسیر خودسازی و تربیت نفس بتونیم گامهای خوبی برداریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی بر افلاک شوی.
عرش است نشیمن تو شرمت بادا،
کائی و مقیم خطه خاک شوی.
عزیزان همراه، شرح 365مین حکمت نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. به امید خدا در برنامه آینده به شرح حکمت دیگه‌ای از این کتاب ارزشمند می‌پردازیم. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار. التماس دعا.
یا علی تو چراغ خانه بینوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا. علی یا علی تو کرامتی، تو سخاوتی، تو مروتی، تو دیانتی. که ز حق به شأن تو آمده همه آیت العطا علی. علی یا علی تو شجاعتی، تو دلاوری، تو کننده در خیبری. حق منجلی، علی ولی، علم الهدا، کرم و سخا. علی یا علی.
بله عزیزان، بررسی حکمت‌های کتاب ارزشمند نهج البلاغه بود در بیان استاد محدثی که 21:45 دقیقه امروز یک شنبه بازپخش این برنامه خواهد بود. دعوت می‌کنم در این لحظه زمزم احکام رو بشنوید.
در دیده چنگ و هران زمزم افغان چون لحظه پرواز به آفاق بلند است چون لحظه پرواز به آفاق بلند است ای دوست ای دوست برآیینه هر حکم الهی یک پنجره باز به آفاق بلند است یک پنجره باز به آفاق بلند است در دیده روشن گوهران زمزم احکام چون لحظه پرواز به آفاق بلند است زمزم احکام
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان همیشگی رادیو معارف. انشالله که حالتون خوبه و فرصت دارید تا با برنامه زمزم احکام همراه باشید. مباحث بسیار خوب استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور رو در قسمت ابتدایی برنامه تقدیمتون میکنیم، در خصوص اکرام فرزندان، رعایت عدالت بین فرزندان و مطالب دیگه. جناب آقای وحیدپور مطالب خوبی رو ارائه کردن. در این برنامه می‌خواهیم در خصوص مسئولیت والدین در قبال ازدواج فرزندان صحبت کنیم که آیا واقعا در این خصوص توصیه و آداب و دستوراتی در دین ما هست یا خیر، و اگر هست به چه صورت هست و والدین در این موضوع تا چه اندازه مسئولیت دارن. جناب استاد وحیدپور خدمتون سلام میگم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. خب ازدواج فرزندان که یکی از مسئولیت‌های والدینه، از این دیدگاه باید مورد توجه قرار بگیره که اصلا ازدواج یکی از نیازهای بشره، یکی از حقوق فرزندان بر عهده پدر است، نمیگم بر عهده مادر. مادر نقش اونچنانی در تأمین این نیاز نداره. بله حالا مادر ممکنه به خواستگاری بره و اون زمینه ها رو فراهم کنه، ولی مسئولیت اصلی این کار بر عهده پدر است که در روایاتمون هم داریم حقوق متفاوتی رو فرمودن بر عهده پدر هست. یکیش اینه، من حق الولد علی والده یزوجه اذا بلغ. اینم نکته داره آقای موسوی نژاد. ای کاش که فرصت می بود اینا رو ما به چالش می کشیدیم، دیگران نظر می دادن، سوال می کردن، حرف می زدن. ببینید یزوجه اذا بلغ، اذا بلغ هم خودش مهمه، منظور سن ازدواجه. در چه سنی پدر باید این مسئولیت رو ایفا کند و چی کار باید بکنه؟ اولا این سن خودش خیلی حائز اهمیت است، یعنی در سنی که فرزند نیاز به ازدواج داره، چه دختر چه پسر. طبیعتاً دختر زودتر، پسر یه مقداری دیرتر، ولی در سنینی که واقعا نیاز داره. ما الان در زمان خودمون میگذاریم که این سن نیاز بگذره، بله. یعنی میگذاریم مثلا برای دختر میره تقریبا 24-5 سالگی، بله. و حال این که این دختر همون 15-16 سالگی نیاز به ازدواج داره، و پسر میگذاریم میره تقریبا به سقف حدود 27-28 سال اینجورا میرسه، در حالی که همین پسر 17-18 سالگی نیاز به ازدواج داره. ببینید روایت اینجوری میگه یزوجه اذا بلغ. اذا بلغ یعنی چی؟ یعنی وقتی که دیگه به بلوغ فکری، بلوغ جنسی، بلوغ جسمی رسید، این نیازمند ازدواج.
خیلی متشکر جناب استاد وحیدپور. می‌خواستم یک سوال بگم که به بخشی از این سوال من حضرت علی پاسخ گفتید. این که پدر و مادر، والدین اینجا مد نظر هستن که طبق این حدیث وظیفه داره در قبال ازدواج فرزند، این وظیفه در چه زمینه‌هایی معنا میشه؟ یعنی باید انتخاب درست براش انجام بده، یا از نظر مالی کمکش بکنه، یا اینکه نه یک سن خاصی رسید فرزند رو مجبور کنه به این کار.
ببینید ما میخوایم به نفع فرزندانمون کار کنیم، بله. نه به ضرر اونها. ازدواج اجباری، اجبار به معنای واقعی ها،
نه توصیه و تشویق.
بله، یک اصرار است. اصرار غیر از اجبار است. اجبار به معنای واقعی تبعات سوی رو به دنبال داره. این به نفع بچه های ما نیست. زندگی